أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در وجوب قضاء بود که مطرح شد که ظاهر صحیحه علی ابن مهزیار ما غلب الله علی فالله اولا بالعذر، با توجه به تطبیق آن بر این که المغما علی لا یقض الصلاة، اینه که ما غلب الله علی فی ترک الادا فالله اولا بالعذر فی ان لا یوجب القضاء. مدلول مطابقی نیست، مدلول مطابقی این است که خداوند اگر ناتوان بکند شخصی را از کاری، نسبت به ترک اون کار عذر این عبد را میپذیرد. مثل لا یکلف الله نفسا الا وسعها هست، ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم هست، آنچرا که خدا مانع بشود از انجام آن از دوش مکلفین برداشته شده است. ولیکن به قرینه تطبیق بر مغما علیه که فرمود لا یقض الصلاة، مطلب زائدی رو فهمیدیم. ولیکن عملا این مطلب زائد در غیر مغما علی نتیجه نمیده، چون راجع به نائم که دلیل داشتیم که ولو نومش غیر اختیاری باشد، ولو بقاءن، معمولا افراد که خواب میمانند نومشان بقاءن در اختیار خودشان نیست، ولیکن دلیل گفت نماز قضا باید بشود. حالا اون روایاتی هم که راجع به پیامبر بود که نمازشون یک بار قضا شد در شرایط سخت، که چند روایت هست از جمله صحیحه سعید اعرج کافی جلد 3 صفحه 294 که سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول نام رسول الله صلی الله علیه و آله عن الصبح والله عز وجل انامه حتی طلعت الشمس علیه و کان ذلک رحمتا من ربک للناس الا ترى لو ان رجلا نام حتی تطلع الشمس لعیره الناس و قالوا لا تتورع لصلواتک فصارت اسوة و سنة فإن قال رجل لرجل نمت عن الصلاة قال قد نام رسول الله صلى الله عليه وآله فصارت اسوة و رحمة رحم الله سبحانه بها هذه الأمة. حالا این روایات صحیح است، خیلی هم پذیرفتن و منافات با اسمت و مقام عظیم پیامبر اکرم نداره دیگه. حالا من اصراری ندارم که وارد این بحث بشم، چون بحث اعتقادی است، برای من جوانبش روشن نیست، ولی نوعا آیون که مطرح میکنن در فقه مخالفت نکردن. خب آیه خویی در صحو النبی این رو فرمودن خلاف ضرورت مثلا مذهب هست، اما اینجا خودشون این روایات رو مطرح کردن و همچه چیزی نگفتن. حالا حالا من واقعشون وارد نیستم در این بحث، بحثی نمی کنم. حالا نیاز به بحث اعتقادی دارد، ولی به هر حال ما نیاز هم نداریم در فقه به این روایات، همون اونام انها که فرض متعارفش نوم غیر اختیاری است، ولو به لحاظ بقاء نوم غیر اختیاری می شود، کافی است که بگوید نماز بر این نائم واجب است و باید او را قضا کند. قدر متیقن از اونام انها، قدر متیقن از نام انها همین نوم غیر اختیاری است، ولو حدوثاً در اختیارش باشد، اما بقاعاً ادامه خواب غیر اختیاری است. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. بقاء نوم برای انسانی که تصمیم دارد که نماز بیدار بشود و بخواند، بقاء نوم غیر اختیاری است به طور متعارف، و لذا میشه اخص از ما غلب الله علی فالله و اولا بالعذر. بالاخره مورد این روایات به طور متعارف کسی که بقاءً غلب الله علیه فاستمر فی نومه. اطلاق خاص مقدمه بر عموم عام. آقا اطلاق خاص بر عموم عام مقدمه. وقتی مورد متعارف روایت وجوب قضا بر نائم فرضی است که غلب الله علیه فاستمر فی نومه، میشه اطلاق دلیل خاص. اطلاق دلیل خاص، حالا چه حدوث نوم به اختیارش باشد چه نباشد، بالاخره بقاء نوم خارج از اختیارش بود و این میشه اطلاق دلیل خاص. اطلاق دلیل خاص بر عموم عام مقدمه. آخه غلب الله علی در استمرار نوم، میگم غلب الله علی، حالا چه حدوثاً غلب الله علی احداث نوم املا، مهم اینه که این دلیل اطلاق خاص است. اطلاق خاص بر عموم عام مقدم است. و در مورد ناسی هم، حالا ما گفتیم نسیان به خدا انتساب داده نشده در عرف کتاب و سنت، حالا بعضی از دوستان مواردی رو پیدا کردن که به خدا نسبت داده شده. من منکر این نیستم که الان اشکالش شما به کجای حرف ماست؟ نسیان به خدا نسبت داده شده تو بعضی روایات که انساه الله العهد و المیثاق، کافی جلد 4 صفحه 186، یا در روایت دیگر هست که بله انساه الله هست در برخی از روایات. انساهم انفسهم اون معناش این نیست، معناش نسیان اصطلاحی نیست، معناش این است که اینها دیگر به فکر نجات خودشان نیستن. اون به معنای این است که اینها یعنی هلاک شدن، دنبال نجات خود نیستن. حالا ما حرفمون اینه که در ادبیات دینی نسیان چون امر مذمومی است به خدا نسبت داده نمیشه، نمیگن انساه الله. حالا این موارد که هست من مشکلی ندارم، اما در نوع موارد به شیطان نسبت داده شده، فانساه شیطان یا و ما انسانیه الا شیطان، و این مهم نیست. اصلا من وارد این بحث نمیخوام بشم باز. مهم اینه که دلیل خاص در نسیان، من نسیه، که از انسان متدین خب نسیان به این معنی، من خب مصداق متعارفه، اونم میشه ما غلب الله دیگه. مثلا نماز که ما اهمیت میدیم، در نماز متعارف انسانهایی که نسیان میکنن، متدینی که نسیان میکنن، با اهتمام دارن، فراموش میکنه. حالا یه روز تصمیم گرفت نماز عشایش رو در وقت فضیلت بخونه، اونم یادش رفت، فرداش یادش اومد، تمت تفقل بعض الاعلا. خب این میشه این ما غلب الله علیه دیگه عرفن، و اینم میشه مخصص این کل ما غلب الله علیه فالله اولا بالعز. و تعجب اینه که ما بیاییم کل ما غلب الله علیه فالله اولا بالعز رو دلیل بر اجزاء قرار بدیم. و اگر در اثنای وقت ملتفت بشه خب بحث وجوب صرف الوجود نمازه، فراموش کردی رکوع در این نماز به جا بیاری، بعد از نماز مرتفت شدی یه بار دیگه نماز بخون، این چه ربطی به فلاح و اولا بالعذر داره؟ شما مخالفت تکلیف نکردی که فلاح و اولا بالعذر باشه. اگه به لحاظ بعد از وقت، خب انسانی که جهل به حکم داره که ما غلب الله علیه نیست، که جاهل به حکم که ما غلب الله علیه نیست، میتونست احتیاط کنه، فقط میمونه ناسی، که اون دیگه ناسی رک از ناسی اصل، مثل ناسی اصل نماز دیگه. ناسی اصل نماز وقتی دلیل خاص آمد گفت قضا بکنه، عرف دیگه راجع به ناسی رک نمیاد بگه که نه او قضا نداره. وانگهی حدیث لا تعاد که ویل به کمرش نخورده، که ما بگیم فراموش کرد یا جاهل بود به اینکه در وقتش نماز بخواند، خارج از وقت نماز خون، ما غلب الله علیه فالله اولا بالعذر. چرا حاکمه بر لاتعاد؟ لاتعاد هم ناظر است به عناوین اولیه. آقا لاتعاد ناظر ثانوی است، میگه اخلال به فرائض مبطل نماز است، اخلال به سنن مبطل نماز نیست. میگه نسیان قرائت اگر بکنی نمازت باطل نمیشه، نسیان رکوع بکنی نمازت باطل میشه، نسیان وقت بکنی نمازت باطل میشه. خب مورد او ما غلب اللهه، چون در مقابل نسیان قرائت میشه، نسیان قرائت چون نسیان سنته اشکال نداره، ولی نسیان فریضه مبتله. سلا به غیر طهوره، از سلا به غیر طهوره که عمدن نبود، از رو نسیان بود، میگه نمازش رو قضا کنه. خب در ادامه آقا متعارف در نسیان، در امور مهمه نسیان با عدم تقصیره. آخه آدم فراموش بکنه نماز بی وضو بخونه، بگیم از باب تقصیر و کوتاهی بوده؟ آقا در مبالغ این روایت نسیه من سلا به غیر طهور او نسیه الفریضه او نامعنها، یعنی افراد مقصر هم میکنیم بر افراد مقصر، هم عرفیه. خب اجازه بفرمایید. در ادامه صاحب عربه فرموده یجب و قضاء الیومیت الفائده لمرضن للمرض و نحوه. آقای خویی فرموده آخه چرا این تعبیر رو به کار بردی؟ خب مگر مرض جز مسوقات ترک نمازه که شما مطرح کردی؟ حالا لزومی نداره مرض مسوق ترک نماز باشه، شما فقهی نگاه نکنید به این مسئله. بالاخره مردم گاهی به خاطر بیماری نمازشون رو نمیخونن. صاحب عربه تأکید میخواد بکنه که ولو به خاطر بیماری نماز نخونید، باید قضا کنید. وانگهی بعضی از مرضها برای رافع تکلیفه، حرجی است برش وضوع یا تیمم هست، گاهی در بیمارستان اینطور واقعا برش حرجی است، چه وضوع چه تیمم. خب فاقد نماز بی وضو و بی تیمم که نماز نیست. چرا؟ چرا اصلا نماز ساقط میشه؟ مثل فاقد طهارت میشه دیگه. اگر کسی تحصیل طهارت از حدث حرجی باشه برش، تکلیف به نماز ساقط میشه دیگه. چون لا صلات الا به طهارت دیگه. مستحاضه غسل میکرد، کجا حرجی بود؟ من گفتم حرجی بود؟ من بسیار نابجا گفتم اگر گفتم حرجی است؟ نه، سخت برای زن مستحاضه، نه اینکه حرجی است. غسل حرجی است، تیمم بکنه. این همه مردم غسل میکنن حرجی نیست. حالا این سه بار در روز غسل کرد حرجی شد، بعد حالا غسلش حرجی است، به جاش بره تیمم بکنه. فرض حرج نکرده تو رو باید. بله سخته، چون سخته میگه ولش کن، حالا بعدا قضاشو میخونیم. اون به این خاطر بود. ولی اگر واقعا حرجی است، وضو حرجی است، تیمم حرجی است، خب تکلیف به نماز ثابته. و کذا ازا اتا به ها باطلتن لفقد شرط او جزء یوجب ترک‌الحکم بطلان و ان کان علی وجه العمد او کان من الارکان. اجازه بدید این بحث رو انشاءالله بگذاریم در بحث الخلل فی الصلاه که مفصل اونجا بحث میشه که فقد چه شرطی یا چه جزئی و ابتلا به چه مانعی موجب بطلان نماز هست، چه عمدن چه سهوًا چه جهلًا. جاهل هم چه قاصر باشد چه مقصر باشد، مقصر ملتفت باشد یا غافل باشد. دیگه اینجا این بحث ها رو مطرح نکنید چون مربوط به حدیث لا تعاد هست. خب اما یک بحثی که مناسب است اینجا مطرح بشه که ظاهراً در اونجا مطرح نشده اینه که محقق همدانی مطرح کرده، آی خویی هم دنبال کرده، که گاهی وجوب اعاده نماز، حالا به خاطر خلل به یک شرطی یا جزء، از باب حکم ظاهریه. اجازه بدید من مثال رو توضیح بدم. شما اصلا فرض کنید شک داری نماز خوندی یا نه، مثال روشن، استصحاب و قاعده اشتغال، میگه نمازتو بخون. یا علم اجمالی داری بر تو، یا نماز قصر واجبه یا تمام، یکیشو خوندی، منجزیت عقلیه علم اجمالی میگه دومیشم بخون، ولی شما نخوندی، گفتی ولش کن. در اون مثال اول گفتی انشالله که خوندم اول وقت نمازمو، هرچی میگن بابا انشالله اینجا جاش نیست، قاعده اشتغال داریم، استصحاب عدم امتثال داریم. میگی نه من این چیزا حالیم نیست، من خیلی به خدا امیدوارم، انشاءالله خوندم. تو مثال دوم میگه من یه نماز قصر خوندم، ولش کن دیگه بس، نخوندی تا وقت گذشت. به چه دلیل ما ثابت کنیم بر تو قضا واجبه؟ اشکال از اینجا ناشی میشه که محقق ایروانی مطرح کرده، آوین دیگه هم دنبال کرده، که خب موضوع وجوب قضا فوت فریضه است. این استصحاب عدم اتیان به نماز در داخل وقت یا استصحاب عدم جزء، این اگر بتواند اثبات کند فوت فریضه را خوبه، ولی اگر اصل مثبت باشه نتونه اثبات کنه فوت فریضه را، نوبت میرسه به براءت از وجوب قضا. تا وقت باقی است قاعده اشتغال و استثام میگه که حکم ظاهری تو لزوم عاده است، وقت که گذشت دیگه اون استثاب و قاعده اشتغال اثبات وجوب قضا که نمی کنه، نوبت به براءت از وجوب قضا می رسه. چه باید کرد؟ این شده یک معضله. بزرگان در مقابل این شبه جوابهایی دادن، بعضی از این جوابها بازگشتش به اینه که ما فرقی بین داخل وقت و خارج وقت نمیگذاریم. چرا؟ به دو بیان. بیان اول بیانی است که محقق همدانی داره، آی حکیم هم داره، که ما از ادله وجوب قضا استفاده کردیم تعدد مطبوع را. من فاتت و فریضتون فلی اقضاها میفهمونه که نماز در وقت یک ملاک داره، طبیعت نماز هم یک ملاک داره، منتها برای استیفا هر دو ملاک گفتن در وقت نماز بخون. در وقت نماز نخوندی، ملاک در طبیعت نماز رو بعد از وقت استیفا باید بخونی. پس ما اذان صبح که میگن دو تکلیفمون متوجه میشه، یک سل صبح فل وقت، دو سل صبح. وقت که گذشت تأثیری نداره، چون قاعده اشتغال در داخل وقت به لحاظ هر دو تکلیف میگفت باید نمازت رو بخونی، استصحاب به لحاظ هر دو تکلیف میگفت نمازت رو باید دو مرتبه بخونی. حالا بعد از خروج وقت تکلیف بعدا رفت، ولی تکلیف به طبیعی نماز مجرد قاعده اشتغاله، الاشتغال و الیقینی یختزل فراغ الیقینی. حالا هر کجا شارع مقدس تفضل کنه، مثلا قاعده هیلوله جعل کنه که شک بعد الوقت اعتنابش نمی شود، حرفی نیست، ولی اگر همچو چیزی نباشد ما طبق قاعده اشتغال باید احتیاط کنیم. آقای حکیم دو تا دلیل داشت، هم استصحاب، استصحاب اصل وجوب قضا را ثابت میکرد به طور عام، اجازه بفرمه، حالا وجوب قضا مصطلح یعنی وجوب اتیان به آن بعد الان، و هم دلیل وجوب قضا که می آمد خودش ثابت میکرد که از ابتداء دخول وقت شما دو تا تکلیف دارید، یکی تکلیف به ادا، یکی تکلیف به طبیعی. سل صلات صبح، سل صلات صبح الوقت، ولذا در شک در امتثال ما قاعده اشتغال جاری میکنیم ولو بعد از خروج وقت، چون میگیم اشتغال به اون تکلیف طبیعی یقینی است، الاشتغال الیقینی یختزل الفراغ الیقینی. آقای حکیم گفت برای اثبات وجوب قضا میشه از استصحاب کمک گرفت. حالا اینجا دلیل وجوب قضا لفظی است، کشف میکنه که از کشف اماره است، نیاز به اصل عملی نیست، کشف میکنه که از ابتدا از آن صبح دو تا تکلیف داشتی، تکلیف به طبیعی نماز صبح هم داشتی، هم از داخل وقت و خارج وقت، و نسبت به او دیگه معنا نداره. شما میگه استصحاب عدم اتیان در وقت اثبات فوت نمی کنه، مگه فوت موضوع وجوب قضا؟ اصلا وجوب قضا یعنی وجوب طبیعی صلات که از ابتداء دخول وقت همه مکلفن به اون طبیعی، همانطور که مکلفن به صلات فعلی. یه نماز در وقت بخونه هر دو تکلیف رو امتثال کرده، نماز در وقت نخونه بعد از خروج وقت تکلیف به طبیعی رو باید امتثال بکنه. این یک بیان. مرحوم آقای خویی فرموده که از کجا شما از امر به قضا کشف میکنید ملاک در طبیعی نماز بود؟ تعبیر نگه صدور هاذا الكلام عجیب فان الامر بالقضاء لازم اعم لتعدد المطلوب. بعد فرموده است ممکن است امر به قضا به خاطر این است که با فوت نماز در وقت یک مصلحتی در قضا حادث میشه، شارع مقدس برای استیفاء اون مصلحتی که حادث شده در قضا عند فوت الادا امن کنه به قضا. خداییش این جواب آقای خوی عرفیه، به قول اون مرحوم شما رو به حضرت عباس، اگر بهتون بگن که فلانی اومده از نجف قم پدر شما به شما بگه روز جمعه دعوتش کن، اگه روز جمعه دعوتش نکردی یک روز دیگر تا ایشون اینجاست دعوتش کن. عرف چی میفهمه؟ عرف میفهمه که اگر شما روز جمعه دعوتش نکردی یک ملاکی در قضاء این دعوت کردن این شخص در روزهای دیگر محقق میشه، یا میفهمه تعدد مطلوب رو. انصافا عرف تعدد مطلوب رو میفهمه. خود قرآن راجع به روزه چی میگه؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، خلاصه فمن شهد منکم الشهر فلیصم و من کان مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر ولتکمل العده يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العده. یعنی ملاک در امر به قضا اینه که شما یک ماه روزه بگیرید، نه اینکه ملاک واحد به نحو وحدت مطلوب این بود که ماه رمضان روزه باشی. اگه ماه رمضان روزه نباشی یک تاریکی هایی در قلب سفید شما نقش میبنده، برای برطرف کردن این تاریکی ها، حالا ولو تاریکی حلال رفتی سفر مریض شدی قضا بکن روزا رو تا اون تاریکی ها برطرف بشه، دو مرتبه قلب سفید بشه مثل روز اول. این عرفی نیست. عرف در این مثال ها میگه طبیعت این فعل ملاک داره، اداش در وقت ملاک اشدی داره. ما جواب دیگه ای دادیم از این فرمایش محقق احمدانی و آقای حکیم، گفتیم قبول داریم، حرفی نیست تعدد مطلوب، اما این در معنی ملاکه. ما نسبت به هر ملاکی که مسئولیت نداریم، ما مسئولیتمون در برابر اون چه مولا از ما میخواد هست. به قول آقای بروجردی میفرمون ما درویش نیستیم دنبال ملاکات باشیم. ما تابع امر و نهی مولای. بله ملاک در طبیعی نماز صبح هست و یک ملاک دیگر در نماز صبح در وقت است، اینو از امر به قضا فهمیدیم. ولی اونی که مسئولیتش رو روده شما گذاشتن اینه اضافاتت که صلات و صبح فیجب علیک قضاها. شاید شارع این کارو کرده تا اصولین بتونن با شک که در فوت براءت از وجوب قضا جاری کنن. چه می‌دونی؟ چرا عرفی نیست؟ مگه حتما باید شارع 100% نگاه کنه ببینه ملاک به چه نحو است حکمم به همون نحو جعل کنه؟ مهم اینه که تفویت ملاک نشه. تفویت ملاک هم که نشه دیگه، شارع به همین نحو واجب کرده اضافاتت که فریضتون فجب علیک قضا. بیشتر از این ما دلیل نداریم. بله بله حالا اجازه بدید. پس این فرمایش محقق احمدانی و آقای حکیم قابل جواب. وجه دوم برای این که بگیم ما در وجوب قضا نیاز به احراز فوت نداریم، وجهیست که امام فرمودن که دو دسته روایات داره. برخی از روایات فوت رو موضوع قرار داره، برخی از روایات ترک رو موضوع قرار داره. مثل همه سعیه زراره بود دیگه، سعیه زراره بود که من نسی الفریزه او سلا به غیر تهوره او نام انها قال یغزی ها متازه کرا. بله بعضی از روایات هم گفته یغزی ما خاطر دو خطاب داریم. یه خطاب امر به قضا رفته رو موضوع فوت، به اونا نشه استدلال کنیم در این موارد. اما اونی که موضوعش ترک فریضه است در داخل وقت، خب استصحاب میکنیم ترک فریضه را داخل وقت، اثبات میکنیم وجوب قضایی که در اون خطاب دیگر هست. این فرمایش امام هم که در کتاب الخلل ذکر کردن اشکال داره، برای اینکه حکم واقعی دو تا وجوب قضایی یا یکی؟ یعنی من اگه نماز صبح رو نخونم دو تا وجوب قضا دارم، یکی ترکت صلات الصبح فاجب عليك قضاها، فاتت صلات الصبح فاجب عليك قضاها، یا اینا مقام خطاب و اثباته. وقتی در مقام ثبوت یک وجوب قضائه و در مقام اثبات دو خطابه، خب اجمال پیدا میشه. ما نمیدونیم موضوع در مقام ثبوت کدام یک است. اجمال هم باشه کافیه، همین که احتمال بدیم موضوع وجوب قضا عنوان فوته و فوت با استصحاب عدم احتیاط اثبات نمیشه کافیه. وانگهی این سعیه زراره اولا ذیلش که داره که یغزی ما فاته، صدرش هم مثال تمام موضوع که نیست، چون مصادیق رو ذکر کرده سلا به غیر تاونه، این که قطعا موضوع وجوب قضا نیست، این مصداقی از مصادیق وجوب قضا. نام انها نسی الفریزه، اینا مصادیق هن. این فرم کنه با یک عنوان کلی منفعتت و فریزت و فلیغزه ها. حالا اجازه بدید جواب سوم. جواب سوم رو هم محقق همدانی داده، هم آی حکیم داده، هم امام داده، هم آی زنجانی جواب میده. دیگه کیو بگم؟ میگن آقا اینقدر اصول بافی نکنید، فوت امر وجودی است، استصحاب عدم اتیان به نماز تا آخر وقت عنوان فوت را که عنوان وجودیست اثبات نمی کنه. اینا عرفی نیست. فوت عرفن یعنی وقت نماز که ملاک داره بگذره و ما نماز نخونیم، اینو عرف میگه فوت. استصحاب عدم اتیان به نماز در آخر وقت خودش یعنی اثبات فوت، نه اینکه فوت لازم آن است. فوت یعنی همه، فوت یعنی عدم الاتیان به فعل ذی ملاک الا ان یخرج وقته. خب انصافا این جوابم قانع کننده نیست، برای اینکه بالاخره شما قبل از خروج وقت چرا نمیگفتی نماز صبح فوت شد از من؟ فوت یعنی ذهاب من الکیس، از کیس رفتن، از جیب رفتن. ولی هنوز نماز صبح نخوندم، ولی وقتی که آفتاب میزنه اون وقت میگی نماز صبح از این فوت شد، یعنی از دستم رفت. از دست رفتن یک عنوانیست، عنوان وجودی. آقا چرا اون عنوان رو مسابق میگید با عدم الاتیان به صلات الا ان یخرج وقتها؟ حالا آی زنجانی چیزی هم اضافه کردن، میگن اگر هم اینا دو چیز باشن واسطه خفیه. این خفاء واسطه رو ما نمیفهمیم یعنی چی. وقتی عرف متوجهه که اینا دو عنوانن، یکی نیستن، در خود فوت هم استصحاب اثبات فوت نمی کند، استصحاب عدم اتیان در آخر وقت، خب این دلیل خاص که نداره که، خودش هم که اثر شرعی نداره. عرف همینجوری بگه دیگه، اینقدر سختگیری نکن، آثار فوت و بار کن دیگه. یعنی ما بریم سراغ عرف متسامحه، بی سواده، تابع او بشیم، هر چی میگه بگیم چشم. خب ما همون عرف رو به محکمه میکشونیم، میگیم آقا فوت یعنی چی؟ شما به عنوان اهل لغت میگید فوت یعنی چی؟ میگه فوت یعنی از دست دادن. میگیم پس یه حالت جدیدیه که میگن از دست داد، از دستش رفت، از کیسش رفت. میگه آره دیگه. میگیم پس با نماز نخواندن تا آخر وقت اینا یک مفهوم نیست. میگه بله یک مفهوم نیست. میگه خب در این عنوان فوت هم که ارکان استصحاب تمام نیست. میگه بله تمام نیست. میگیم پس برو دنبال کارت. میگه حالا حرفمو من نزدم، من تسامح میکنم. میگیم بی خود کردی تسامح میکنی، ما چیکار به تو داریم که تسامح میکنی؟ ما در مقام تطبیق باید تدقیق بکنیم. آه فوت یعنی از دست دادن، از دست رفتن.
داشتن چیزی و ترکش. عرفا فوت یعنی ملاک باشه، وقت بگذره انجام نده. از هر عرفی هم بپرسیم همینو توضیح میده در مفهوم
فوت. صاحب کفای عرف نبوده، محقق ایوانی عرف. آخه میگید از هر عرفی بپرسیم، آقای خویی عرف نبوده، من که ادعا نکردم از حرف عرفی بپرسی، چون آقا ادعا میکنه. خب به نظر ما تا حالا اشکال ها تثبیت شده، استصحاب عدم اتیان در داخل وقت یا قاعده اشتغال این اثبات فوت بعد از وقت نمیکنه. ولذا بعضی از آقایون از شاگردان فاضل مرحوم مایسر میگفته خب ملتزم میشیم، شک داریم نماز خونیم یا نه، استصحاب آقای اشتغال میگه نماز تو بخون دیگه، اما اگه نخوندی وقت گذشت اثبات فوت نمیشه با اون استصحاب و قاعده اشتغال، براءت از وجوب قضا جاری است. ولیکن بعد از این دیگه خود محقق ایروانی، مرحوم آقای خویی، مرحوم مایسر که قبول دارن استصحاب عدم اتیان اثبات فوت نمیکنه، اومدن وارد عمل شدن که یک جوری درست کنن مسئله رو که افتضاح به بار نیاد. حالا ببینیم انشاءالله روز شنبه این آقایون چه رو درست کردن. والحمدلله رب العالمین.